أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. فلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دیروز این مقداری بحث از دستم خارج شد، یه چکیده بعضی از نکاتی که در اون بحث باید مطرح میشد عرض کنم. روایت سعید ابن عمر، خب سوال میکنه که آیا من میتونم جنس بخرم از زکات و این جنس رو به مستحقین قسمت کنم. این روایت رو یکی میخواییم مقایسه کنیم، این روایت رو با روایاتی که قیمت رو کافی دانسته است، نقده این رو کافی دانسته است از باب در باب زکات، یکی هم به اون روایتی که یونس ابن یعقوب که اون چیزی که انفه هست رو جایز دونسته است، با توضیحاتی که در مورد روایت یونس ابن یعقوب دادیم و کلها خصوصیتی که در روایت یونس ابن یعقوب عرض کردیم میشه کرد. خب حالا منهای این دو جهتی که بحث هست، خود روایت سعید ابن عمر هم از جهت فقه الحدیثی یه سری صحبت هایی داره که موضوعش چی هست و اینها. و بعضی از آقایون روایت سعید ابن عمر رو گفتن که این روایت میگه درهم رو شما میتوانید بدهید و این، البته درهم رو میگن امقا خصوصیت میشه کرد، درهم یعنی نقده این. بنابراین با روایاتی که نقده این رو کافی دانسته منافات نداره. خب یه سوال اینجا مطرح هست که این روایت فقط نگفته که دراهم میدهیم کما امر الله داره، کجای قرآن مطرح شده که شما میتوانید نقدین بدید یا باید نقدین بدید؟ قرآن که همچی چیزی نیست. اون چیزی که در قرآن هست و استدلال هم به او شده در فقه عامه، اون اینه که باید این مال پرداخت بشه. بعضی ها جواز ابدال در باب زکات رو صحیح ندونستن. محصل استدلالشون این هست که از یه طرف در قرآن گفته خذ من اموالهم صدقه، من اموالهم باید صدقه اخذ شه، از اون طرف هم گفته انما صدقات للفقراء والمساکین امثال اینها، صدقه ای که برای فقرا هست اختصاص به فقرا داره، این که خدا دستور داده که این مال فقراست و مال فقرا رو باید بهشون بدیم دیگه. یعنی از آیات قرآنی این معنا رو ممکنه ما استنباط کنیم که صدقه باید، یعنی زکات باید به عین مال زکوی باشه. اصلا کلن ابدال، چه ابدال به نقده این چه ابدال به جنس، صحیح نباشه. اینو میشه معنا کرد، ولی که به طور کلی بگیم نقده این صحیح هست، این معنا نداره. ما اینجور توضیح میدادیم، عرض میکردیم که این روایت سعید ابن عمر ناظر به متعارفه. متعارف ترین زکات، زکات دراهم بوده. شاهدش هم اینو ذکر میکردیم که جاهایی که میخوان تعیین کنن که زکات برای نیاز مستحقین کفایت میکنه، روایت زیادی داریم، بحث زکات دراهم رو مطرح میکنه. میگه خداوند دراهم رو حساب کردید، این دراهم زکاتی که پرداخت میشه، کفایت میکنه. یه باب مثال البته، ولی باید اون فرد روشنش رو، فرد متعارف رو از باب مثال ذکر کنن. این پیداست شایع ترین متعارف ترین مثال از امثله زکات بحث دراهمه. بنابراین ما میگفتیم این روایت ناظر به این فرد متعارف هست، میگه آیا به جای اینکه دراهم بدم میتوانم جنس بخرم بدم؟ امام علیه السلام میگه نه، باید همون دراهم رو بدید. و اگر این باشه، این هیچ منافاتی با روایت هایی که نقده این رو تصحیح کرده نداره و بنابراین ابدال به نقده این، چون فرض این هست که زکاتش نقده اینه، زکات نقده این رو گفته نقده این بده. اما اینکه غیر نقده این رو میشه نقده این داد نمیشه، به اون دیگه کاری نداره. بنابراین این روایت سعید ابن عمر نسبت به بحث جواز ابدال زکات به نقده هیچ گونه تنافی نداره، اصلا ربطی به اون نداره، چون موضوعش جوری هست که ابدال به نقده این در موردش مطرح نیست. عمده بحث این که این روایت تو با روایت‌هایی که انفع بودن رو ذکر کرده چجوری جمع میکنیم، که ما عرض میکردیم که این روایت اطلاق داره، میگه که شما میتوانید به جای دراهم، سوال این هست که آیا میتوانم به جای دراهم جنس بخرم؟ امام علیه السلام اجازه نمیده، میگه باید همون دراهم رو بدهید. سوان کانر اون جنسی که انسان میخره خیر باشه یا خیر نباشه، اون روایتی که جنس رو اجازه داده در صورتی که انفع هست اجازه داده. و ما میگفتیم که انفع بودن میتونه خصوصیت داشته باشه، میشه تفصیل قائل شد بین انفع و غیر انفع، یا ما اینکه در باب حالا چه انفعیت شخصی چه انفعیت نوعی، به هر حال این تفصیل جا داره، چون گاهی اوقات مورد یک روایت خاصه ولی عرف از اون الغا خصوصیت میکنه. فرض کن این ممکنه بگیم اینجا ولو موردش خاص هست عرف الخاصیت میکنه و به منظره عموم تلقی میشه. ما میگفتیم نه، اینجور نیست، میشه تفصیل قائل شد بین انفع و غیر انفع. بنابراین جمع بین روایت سعید ابن عمرو و روایت یونس ابن یعقوب این هست که در جایی که شما دراهم رو اگر انفع باشه یه چیز دیگری به جای اینکه اون دراهم رو به فقیر پرداخت کنید، ما هو الانفع للفقیر رو بهش پرداخت کنید، اشکال نداره. اینی که اجازه نداده گفته همون دراهم رو بدید، در جایی هست که اون جنسی که میخواییم بخریم انفع نباشه. خب این مؤثل عرض گذشته. حالا یک دو تا بحث هست، من سرفصلش اینجا عرض کنم، یه مقداری تفصیلش ما بمانه یک شنبه انشالله صحبت کنیم. نه اون بحثا رو دیگه یه مقداری عرض کنم خدمت شما، از مسیر بحث منحرف شدم. بحثای دیروز رو چیز کنید تو ذهنتون دیلیت کنید، چیزی میگن به اصطلاح از این بند خدایی میگفتش که داشت آدرس میداد، میگو از اینجا میری میه دست راست، میری دست شب، میری دست راست، دست شب، دست یک گوه اشراه کرد. حالا شما همه اون مطالبی که این من اون رفتیم اون رو برگردید سر سر. بله،
حتی اگر بگیم که در آنه به خاطر این بود که موضوع زکات متعارف نقده این بوده، به خاطر همین نموضوع رایوتی در آنه، مگه تو قرآن جایی داریم که بگه آقا زکات درهم و باید از درهم، زکات درهم و دینار رو باید از درهم و دینار
گفتم دیگه، این دیگه توضیح همین دادم بعد امروز دیگه.
کما امر الله،
کما امر الله یعنی همین توضیحش، همین توضیح امروز همین دیگه داد. اول بعد چی کار میکردی؟ توضیح همینو میدادیم دیگه.
اطلاق جن معلل بشه به آیه قرآن مانع نمیشه که روی نحوه قوت بگیر که تغییر نخوره؟
یعنی چی؟
چون میگن که ظهور روایاتی که تحلیل داره قوی‌تره، به نحوی اون اثریت
نه اون مسئله دیگه. حالا یه نکته ای رو هم عرض بکنم، اصلا سوال سائل آیا از جواز ابدال، یعنی سوال این هست که یه چیز زکات واجب هست، من میخوام به جای اون چیزی که واجب است چیز دیگر رو بدم، یا اینکه از اول سوال این هست که آیا زکات به عین مال تعلق میگیره یا به مالیت مال تعلق میگیره؟ اون ذهنیتی که آقای هاشمی دارن که زکات به مالیت مال تعلق میگیره، حالا صرف نظر از اینکه اون ذهنیت ما بپذیریم یا نپذیریم، به هر حال یه ذهنیت مطرحی هست که کسی بگه که زکات از اول به مالیت تعلق میگیره، یعنی اون الواجب اولا مالیت العین الزکوی هست. ممکنه اصلا سوال از این هست که آیا اون چیزی که اولا و به ذات واجب هست خود اون شی هست یا مالیت شی باشه، که اگر مالیت شی باشه طبیعتا اجناس دیگر رو هم که واجد همون درجه از مالیت هست رو بشه ادا کرد. بنابراین ممکنه اگر اینجور باشه روایت نسبت به ابدالی که به عنوان بدل جایگزینه، اون خیلی ظهور قوی نداره که اون رو بخواد نفی کنه. اون روایت یونس ابن یعقوب که انه مفروغن ان گرفته که اون چیزی که اولا و به ذات واجبه عین ماله، میگه این عین رو هم همینجوری نمیشه عوض کرد، یه حالت خاصی پیش اومده، من میبینم یه چیزی از خودشه بهتره، چیزی بهتر هست. حالا اون بهتره رو میتونیم تو بعضی روایات مثلا در باب حج هست، کسی که مثلا برای حج افراد اجیر شده اجازه داده به جاش به جای حج افراد حج تمتع انجام بده که نه افضل الافراده. این که انسان به جای اون شیئی که اولا و به ذات واجب هست بخواد این که افضل رو بیاره به عنوان بدل، این احتمالش هست. سوال میکنه آیا من میتوانم به جای اینکه اون عینی که اون اولا و به ذات واجب هست بدلش رو بدم؟ یعنی اگر هم ساعت این هست، اگر روایت سعید ابن عمر هم کفایت جنس رو به عنوان اصل نفی کنه هم کفایتش رو به عنوان بدل نفی کنه، میتوانیم جمع عرفی بین این روایت و روایت یونس ابن عبدالرحمن رو این به این نحو بکنیم که این ناظر به نفی کفایت غیر دراهم به ما انه اصل زکات هست، اما در یه مورد خاصی که شارع مقدس اجازه داده باشه به عنوان بدل به عنوان جانشین اون عین رو ندیم چیز دیگر رو بدیم، اون رو به هر حال نفع نمی کنه ولو به جهت جمع عرفی. خب
جواش گشتری مایوری رو دیروز فرمودید
اعتماد نداره بر انهای اطلاعیه؟ اون گشتری مایوری مربوط به اینجا نیست، اون زکات فطره است. نه من اون بحث اون بحثی که اونجا آوردم بحث زکات فطره رو میخواستم بگم که بحث انفعیت میتواند موضوعیت داشته باشه، اونا رو شاهد بر این که اینجور نیست که انفعیت خصوصیت نداشته باشه. حالا انفعیت شخصی، انفعیت نوعی، اینا همه‌شون میتوانند خصوصیت داشته باشن، بنابراین تفصیل بین انفع و غیر انفع عرفی است. اینو میخواستم عرض بکنم، شاهد اون در باب این بود که این انفعیت میتواند موضوعیت داشته باشد، بنابراین نگید مگه تفصیل بین انفع و غیر انفع عرفیه. بله بله عرفیه، این هم شواهد موضوعیت داشتن انفع است.
اگر شرکت خب. در
این شرکت در مالیات فقط در وسیله نقد این میشه، مثلا اون زکات برمان شرکت در مالیات
فقط. نه اگر ما شرکت در مالیات گفتیم همه چیز کفایت میکنه.
پس دیگه موضوع برای ابدال نمیمونه دیگه، هر چی که بدی زکات، یعنی چی ابدال؟
نفهمیدم سوال. سوال این هست که میگه من فرض کن دراهم واجب هست، آیا حتما باید دراهم رو بدم یا جنس میتونم بدم؟ اینه دیگه موضوع رو باید سعید ابن عمر. اگر این سوال اینه که اولا و به ذات به جایی که دراهم بدم جنس بدم، میگیم چرا این سوال رو کرده؟ چون ذهنیتش این احتمال این که اون چیزی که اولا و به ذات واجب باشه به نفع شرکت در مالیات باشه، این احتمال که هست، همین احتمال منشأ میشه که این سوال رو مطرح کنه. عرض کردم جواب نفیش کرده، جواب این رو نفی کرده. بعد فکر کن سوال چیه، جواب میگه که نه اولا و به ذات به نفع شرکت در مالیات نیست، یعنی این در واقع روایت سعید ابن عمرو نافی شرکت در مالیاته، ولی میگم چون سائل احتمال میداده که از باب شرکت در مالیات باشه این سوال رو طرح کرده. خب یک دو تا موضوع ریوکاری هست، اینا رو میذارم یک شنبه، سرفصلش الان عرض میکنم، توضیحش باشه انشالله یک شنبه. یکی روایت محمد ابن خالد رو قرار به توضیح بدیم، این باشه توضیحش یک شنبه. یکی این روایت، این بحثی که در اصحاب هجما بود، من به یک زاویه دیگه ای میخوام این بحث رو هم تر کنم. من ها این بحث این که ما از فقه چجوری معنا میکنیم و اینها، اساساً آیا بین کلام شیخ طوسی در عده که در قبول خبر غیر امامی دو تا شرط قائل میشه و قبول در اصحاب اجماع فرق، در اصحاب اجماع ایشون میگه که بعضی از اصحاب اجماع واقفی هستن، حالا عثمان ابن عیسی مثلا، بعضی هاشون که قطعا فتحی هستن مثل عبدالله ابن بکیر که ایشون اونها رو فتحی میدونه و هیچ رجوع از فتحیت در مورد عبدالله ابن بکیر نقل نشده. صحبت سر این هست که آیا عبارت شیخ طوسی در عده با عبارت کشی در مورد اصحاب اجماع با هم دیگه قابل جمع هست، تنافی دارن یا تنافی ندارن؟ این توضیحش باشه از این زاویه. حالا من به اون بحث کار ندارم که حالا سقره هرچی بخواهید معنا بکنید یا نکنید. این دوتا این مطلب منهای اون بحثی که ما از اون زاویه به بحث وارد شدیم، این رو باید خب بررسی کرد. این رو حالا ما یک شنبه در مورد صحبت خواهیم کرد. خب امروز من میخوام یه مقداری به تناسب ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام یه مقداری بعد روایات در این زمینه رو بخونم. حالا قبل از اون یه عیدی بدیم. حالا چی میده؟ واقعا یکی به ما پول داد گفتیم عیدی بدیم. خیلی هم خوش خطه بنده خدا. ایوبی اون چیز گرده گفته که اومده نشده که نگران نشد، خودش میدونه یعنی چی. نظام بکنه با آقای ایوبی. بیدانو
خوزن انفار سلالت نخت دقیقه خودنه
نه بالا هم ازش استفاده نمیشه،
که من باید از
اموال
چیزی رو
به عنوان صدقه
بدم،
حالا
اون چیزی که متعلق به زکات مثلا درهم و دیناره، یه چیز
یه چیز
من
چون لباس هم بردارم. نه ظاهرش نیست، یعنی از همون اموال زکوی این آن چیزی که متعلق زکات هست از اونها زکات رو پرداشت ظاهرش خود من اموال هم این هست دیگه. یعنی اگر اون معنا رو شما بگیرید اون کسی که اصلا زکات درش واجب نیست،
نه
خب زکات، نه اون کسی که زنبان. نه چرا اینجور فهمیده میشه کسی که خود من اموال صدقه بگیم که ولو مال زکوی هم نداره، بالاخره این ظاهرش این هست که از همون چیزی که مال زکوی هست زکات رو پرداخت. خب بله جان، آره دیگه بر همین جهت عرض کردم. خب عرض کنم من یه روایتی رو فکر کنم یه سال تو همین بحث به همین ایامم ذکر کردم آوردم و در مورد این روایت از جهاتی صحبت کردم. حالا روایت دوباره میخونم، از یه زاویه دیده دیگه میخوام این روایت رو بررسی کنم. روایتی هست که در کافی جلد 2 صفحه 77 رقم 6 وارد شده. عن حنان ابن صدیر قال قال ابو الصباح الکنانی لابی عبدالله علیه السلام ما نلقا من الناس فیک، چقدر به خاطر شما از مردم ما فوش میخوریم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما الذی تلقا من الناس فیه، از مردم به جهت من و درباره من چه سختی میبینید؟ فقال لا یزال بیننا و بین الرجل الکلام فیقول جعفری خبیث. ما مناظره که میکنیم با افراد، وقتی طرف در مناظره کم میاره شروع میکنه فحش دادن، کلمه جعفری رو عنوان فحش به کار میبره. حضرت فرمود فقال یعیرکم الناس بی، فقال له ابو الصباح نعم، قال فقال ما اقل والله من یتبع جعفر منکم، از شما کسانی که واقعا تابع جعفر باشن، عنوان جعفری شایسته اونها باشه، خیلی کمن. انما اصحابی من اشتد ورعه و عمل لخالقه و رجا ثوابه فهاولا اصحابی. من سابق این رو از این زاویه دید وارد بحث شدم که یه روایت دیگر رو خوندم که بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام وقتی اون قاضی اونها رو جعفری خطاب میکنه به عنوان فحش میگن نه جعفری خیلی مهمه، ما اگر خیلی باید کلامونو با آسمون بندازیم اگر جعفری بودن شایسته من باشه. و می گفتم امام صادق علیه السلام سعی میکنن عنوانهایی که عنوانهای تحقیر آمیز تلقی میشده اون عنوانها رو عوض کنند، اون رو عنوان شد. امروز داشتم مطالعه میکردم دیدم عنوانی که خیلی وقت به عنوان تحقیر به کار میبردن رافضه بوده، رافضی و امثال اینها. و خب امام به نظر امام صادق هست، میگه خدمت حضرت گفتم که ما رو به عنوان رافضه مذمت میکنه، حضرت رو انمن رافضه، من هم جز رافضه هستم. امام خودش رو به این عنوان ملقب میکنه برای اینکه اون ذهنیتی که در جامعه ایجاد شده این الفاظ رو به عنوان الفاظ مذمت تلقی میکنن عوض کنه، بگین الفاظ مدحه. چرا اینها رو با نگاه مذمت نگاه میکنید؟ خب سابق این روایت از این زاویه بحث کردم که بحثش هم ادامه هم داره، ولی امروز از این زاویه نمیخوام بحث رو مطرح کنم. بحثم از یک زاویه دید دیگه هست، اون اینه که چطور شده که تعبیر جعفری رو به عنوان فحش بنده خدا به کار می‌برده؟ منشأ این همینجوری همین جعفری رو فحش به کار بردن؟ همینجوری که نمیشه، از روایات استفاده میشه که متاسفانه بعضی از کسانی که خودشون به امام صادق منسوب میکردن رعایت اخلاق دینی و آداب دینی و مسائل رو نمیکردند. از جهت عملی آدم هایی بودن که درست رفتار نمی کردن. همین سبب شده بوده که اونها آدم های نانجیبی بودن، دنبال بهانه می گشتن، ولی این شیعه ها هم بهانه دستشون داده بودن، بهانه دستشون بودن. حالا من اینو براتون می خونم. عرض کنم خدمت شما این روایت ابو سباه کنانی، حالا اصل اون تعبیری که در مورد روایت ابو سباه کنانی هست تو رجال کشی یه مقدار تعبیرش فرق داره. خود ابو سباه کنانی که نقل کرده، این حنان ابن صدیر که نقل کرده، یه مقدار نقلش آب و تاب بیشتری داره. خود ابو سباه که نقل میکنه اونجوری نمیدونم لحن به اصطلاح ما چقدر بکشیم و این حرفا به این شکل نیست، نقلش یه مقداری ملایم تره. انا به صباه الکنانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نعیر بالکوفه فیقال لنا جعفریه، ما در کوفه مذمت میشیم به ما میگن جعفریه، جعفریه رو به عنوان مذمت برای ما به کار میبرن. قال فقد ابو عبد الله علیه السلام ثم قال ان اصحاب جعفر منكم لقليل انما اصحاب جعفر من اشتد ورعه و عمل لخالقه. خب این رجال کشی صفحه 255 رقم 474. این روایت در بعضی نقلهاش یه اضافاتی داره، اون اضافات روشن میکنه که داستان چیه. تو مشکات الانوار صفحه 63 عن ابی بصیر قال لابو عبدالله علیه السلام ایاکه و سفله من الناس، یا سفله نمیدونم تلفظش درستش کدومه، از آدمهای سفله و پست از اینها پرهیز کن. قلت و جهلت و فداک و مس سفله، قال من لا یخاف الله. بعد داره انما شیعت جعفر من اف بطنه و فرجه و عمل الخالقه و اذا رأیت اولائک فهم اصحاب جعفر. پیداست افرادی بودن که از خدا نمی ترسیدن، در بطن و فرج عفاف نداشتند، لاتبازی می کردن به تعبیر دیگه. اینا یه روایتی در خصال هست عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن السفله یا سفله فقال من یشرب الخمر و یضرب بالطنبور، کسایی که شراب میخورن ساز آواز میزنند و بودن ها، خیلی نگران نباشید قدیمیه، این مسائل توی روایتی هست، طرف جواری مغنیه داشته، بعد سلسش هم برای امام چیز کرده، کنار گذاشته بوده، پولی که از این جواری مغنیه به دست می آورده سلسش هم اون روایت اسحاق ابن یعقوب هم ازش استفاده میشه، که خود اون روایت معروف اسحاق ابن یعقوب که اسحاق ابن یعقوب اینجوری بوده، از پولی که از مغنیه به دست آورده بوده به امام علیه السلام فرستاده بوده، که امام علیه السلام تو اون روایت معروف میگه اما وصل تنابه فلا قبول اندنا الا لما تا و ثمن المغنیت صحدون، میگه بر ما از این چیزا نفرستید. این عرض کنم خدمت شما همین روایت ابی بصیر که عرض کردم شبیه این رو مفضل هم تو کافی از مفضل نقل کرده، کافی جلد 2 صفحه 233 رقم 9 عن مفضل قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایاک و سفله فانما شیعه علیین من عف بطنه و فرجه. ما یه مشکلی داشتیم از تاریخی هم دنبال کردنش خوبه، من بعضی روایتش رو دیدم، حالا شاید هفته آینده این بحث رو کامل تر ذکر کنم. افرادی که اعتماد میکردن به اینکه مثلا شیعه هستن، گفتن ما که شیعه هستیم دیگه کارمون تمامه، دیگه نیازی نیست در مقام عمل رعایت کنیم. تأکیدی که ائمه تو روایات زیادی ما داریم که ایمان فقط اعتقاد نیست، اصلا عمل هم جزو ایمانه، خیلی روایات داریم. من تصور میکنم برای از بین بردن اون جریان انحرافی هست که فقط اعتقاد رو کافی میدونستن برای نجات، میگه نه اصلا عمل هم جزء ایمان هست، کسی که میخواد واقعا مؤمن باشه باید عمل خیر داشته باشه. این روایت ها ناظر به این هست که شیعه بودن فقط به اعتقاد نیست، عمل هم باید عمل درست باشه. ایاکه و سفله فا انما شیعه تو علیین من اف بطنه و فرجه و اشتد جده. حالا تو بعضی روایات در مورد بعضی از اصحاب خوب ائمه اینا تو مدینه که می اومدن به هر حال مسئله متعه می کردند و امام علیه السلام به دو تا از اینا گفت تو مدینه از این کارا رو من تحریم کردم، برما از این کارا نکنید چون شما رو می گیرن میگن حالا اصحاب جعفر آبروریزیه. حالا اون که به هر حال مجازش هم هست، مجازش رو هم امام علیه السلام در جایی که منشأ آبروریزیه برای ائمه میشه اجازه نمیدادن. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن، اشاره به همین است که شما باید منشأ این بشید که افرادی که نگاه میکنن بگن که منشأ آبروریزی باشید، آبروریزی نباشید، احترام برای ائمه بیارید و امثال اینها. ولی بعضی ها نه، یه چیزای چیز میکنن، اکتفا میکنن. یکی به نفس شیعه بودن، حالا اون عبارت مفضل کامل بخونن. مفضل قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایاک و سفله فانما شیعت و علی من اف بطنه و فرجه و اشتد جهاده. تنبلی هم نکنه واقعا در راه خدا جهاد داشته باشه و عمل الخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فا ادارعیت اولایکه فا اولایکه شیعت و جعفر. کافی جلد دو صفحه 233 رقم 9.
ابن عصیم میگه از سفلت و بفت سین و کسر الفا از سقات و منن ناس.
آره اصل سفله یعنی آدم های پایین دست، سفله یعنی در مقابل آدمه. امام علیه السلام میگه نفس مراد از سفله نه کسی که از جهت در طبقات پایین جامعه هستن، بحث اینه که کسی که از جهت رفتاری پسته، رفتارش رفتار بیخیال همه چیز از تو عرض میکنم، این در واقع یک نوع میخواد بگه مراد از پست، پست اجتماعی نیست، پست دینیه. یعنی گاهی اوقات بعضی افرادی که در طبقه های پایین جامعه هستن به خاطر شرایطی که درش قرار میگیرن احیانا نسبت به دین و دینداری و اینها سوسیه هایی به خرج میدن. ولی عمده قضیه امام علیه السلام میگه ممکنه یک شخصی در بالاترین رتبه جامعه هم باشه ولی سفله تلقی بشه، چون این شرایط من لا یخاف الله رو در موردش صدق میکنه.
سفله ضبطش
سفله بند چی؟
سفله سین و کسر
سفله دیگه سفله
درسته مثل کلب و کف
روشنه روشن و اینا. حالا که ایشون گفتن یه بحث کلماتی که بر وزن فعل هستند جایز هست، فعل و فعل در موردشون، شمر شمر و شمر تخفیف اینها جایز هست. خزر و خزر نبی که میگیم اصلش خزره، خزر خزر و خزر جایزه، تو کتاب های لغت دارن که وزن فعل جایز هست برش فعل و فعل بشه، سفله سفله و سفله هر دوش قاعده تخفیفش جایزه. حالا قرارم این جهت هست که ببینید گاهی اوقات نفس شیعه بودن منشأ می شده که اعتماد کنن دیگه هر کار مخفف بکنن بکنن. یکی دیگه سید بودنه. بعضی ها به سید بودن اعتماد می کردن. داستان زیدون نار که در منابع خیلی زیادی این داستان وارد شده که پیدا زیدون نار به سید بودن خودش اعتماد کرده بود. زیدون نار برادر امام رضا علیه السلام هست. این حمله میکنه، در بصره آشوبی را میندازه، میسوزونه، خونه ها را آتش میزنه، امثال اینها و خیلی. که امام علیه السلام وقتی زیدون نار رو مأمون میگیره، امام علیه السلام خیلی باش تون برخورد میکنند و اینها. یکی از نکاتی که امام رضا علیه السلام روش تکیه میکنن، میگه تو مال اون آدمای پست اهل کوفه که سیادت رو کافی میدونن برای اینکه هر کاری دلشون بخواد جلو اونا شدی. یه عبارتی هست که این عبارت در نقل‌های مختلف نقل شده و در همین داستان زیدون نار در عیون اینجوری نقل کرده. امام رضا علیه السلام به زیدون نار میگن اغرک قول ناقل الکوفه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار. یه روایت معروفی هست در میان عامه ان فاطمه احسن از پیغمبر، ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار، که این رو حاکم در مستدرک آورده جلد 3 صفحه 165 گفته هذا حدیث صحیح و لم یخرجا، و منابع زیادی این روایت داره و امثال اینا. بعدش رو یادداشت کردم، فضایل فاطمه الزهراء حاکم صفحه 89، جزء فضایل فاطمه ابن شاهین صفحه 23، الفوائد تمام رازی جلد 1 صفحه 155، مسند بزار جلد 1 صفحه 295. منابع متأخرتر هم این روایت رو زیاد هست. این روایت رو این که حالا مرادش چیه است و اینا باز تو نقل محدثین اینا مورد بحث است. امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام میگه تو به این روایت اعتماد کردی، گفتی که هر کی شیعه شد دیگه هر کار دلش خواست بکنه میتونه تو رو بکنه. فوالله ما ذاک الا للحسن و الحسین و ولد بطنها خاصتن. این فقط برای امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثومه. یعنی اون کسی توی یه روایتی که اون تصریح به این معنا هم کرده، روایت محمد ابن مروان که در معانی الاخبار صفحه 107 هست، عن محمد ابن مروان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حلقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار فقال نعم. پیدا بود اصلا این مسئله بوده تو محیط کوفه و اینها، یا البته محمد ابن مروان به احتمال زیاد بصریه و ولی به هر حال تو اون چیزها مطرح هست، ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار فقال نعم انا بذلک الحسن و الحسین و زینب و ام کلثوم. باز در صحیحه این روایت صحیح السنده، روایت دیگه هم صحیح السنده، حماد بن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جهلت فداک ما معنا قول رسول الله ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار فقال المعتقون من النار هم ولد و بطنها الحسن و الحسین و زینب و ام کلثوم. این اختصاصی هست که فرزندان مستقیم حضرت زهرا دیگه تمام سادات و هر کسی که فاطمی باشه او رو شامل نمیشه امثال اینها. ولی خب پیداست که در زمان امام صادق هم این سوالات مطرحه. از همون زمان امام صادق یه سری سوء استفاده هایی از این حدیث شریف شده بوده که زیدون نار هم ادامه این سوء استفاده است. میگه اغرک قول ناقل الکوفه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار فوالله ما ذاک الا للحسن والحسین و ولد بطنها یا ولد بطنها خاصتا فاما ان یکون موسی بن جعفر که پدر تو باشه ای زید النار، یطیع الله و یصوم نهارا و یقوم لیلا. موسی بن جعفر برای اینکه در نفس خدا جایگاه پیدا کنه، رحمت بکشه، اطاعت خدا کنه، روزشو روزدار باشه، شبشو شبزنه‌دار باشه، و تأثیح انده ثم تجیان یوم القیامه سوا، و تو روز قیامت بگی تو و پدرت موسی بن جعفر در یک رتبه باشی، لعنت عز الله من، تو دیگه بعد از خدا در نزد خدا عزیزتر بودی. همین جوری خدا تو رو در مقام موسی بن جعفر قرار داده، مقامی که موسی بن جعفر با طاعت الله به دست آورده. این حرفا حرفای چیه؟ این رو تو نقل عیون یه جای دیگه به جای ناقل الکوفه تو معانی الاخبار بقال الکوفه، بقالی الکوفه نقل کرده. توی نقل دیگه ای که در صفحه 234 عیون اخبار رضا هست، یا زید اقرک قول و سفلت یا سفلت اهل الکوفه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریته علی النار ذلک للحسن و الحسین خاصتاً، که البته با توجه به اون روایت دیگه حسن و حسین هم خصوصیت نداشته، ولد مراد کسانی هستند که مستقیماً فرزند مستقیم امام حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. ان کنت ترى انک تعصی الله عز وجل و تدخل و تدخل الجنه، موسی بن جعفر عطا الله و دخل الجنه، فانت اذن اکرم علی الله عز و جل من موسی بن جعفر علیه السلام، و الله ما ینال احد ما عند الله عز و جل الا بطاعته، و زعمت انک تناله بمعصیته فبئس ما زعم. ائمه علیهم السلام سعی میکنن، حالا این روایت ادامه‌ای هم داره، تو این ادامهش میگه اصلا کسی که سید هست معصیت میکنه این دو برابر عقاب میشه، ثواب که میبره خب بله دو برابر ثواب بهش میدن، ولی از اون طرف چون بحث اینه که اینا آبروی ائمه رو میبرن، انتصاب باعث میشه که اگر عرض کنم کار خوب انجام بده میگه عجب جعفر ابن محمد آدم خوبیه، این بچه های خوب رو تربیت کرده امثال این ها، و اگر عرض کنم خدمت شما بد رفتار کنه خب آبروی ائمه رو برده و امثال این ها. اینی که تأکید در روایات رو این جهت شده که شما به شیعه بودن به انتصاب اعتقادی یا انتصاب نسبی به ائمه علیهم السلام نباید اکتفا کنید و باید عمل الخالقه رجا ثوابه و خوف عقابه و امثال اینها باشه. اینا هستند که شیعه واقعی هستند و عنوان اصحاب من شایسته این جور اشخاص است. متاسفانه از روایات استفاده میشه که اصحاب ائمه، اصحاب امام صادق، حتی اونایی که در زمان امام صادق بودن در زمان امام باقر شرایطشون بهتر بوده. یه روایتی هست، روایت عجیبیه، امام صادق علیه السلام میفرماید اصحاب و ابی خیر من اصحابی، اصحاب پدر من از اصحاب من بهتر بودن. راوی میگه ما اصحاب پدر شما بودیم، حضرت میگه اون موقع بهتر از حالا بودیم. انگار زمانی که سختی ها هست، خب زمان امام باقر علیه السلام هنوز شیعه به اون معنا رسمیت نداشته، زمانی هست که زمان هنوز خفقان بنی امیه شدیده، زمان امام صادق علیه السلام اواخر دوره بنی امیه است و اوائل دوره بنی العباس، دوره هست یه مقداری به هر حال آزادی عمل برای شیعه شاید بیشتر بوده. متاسفانه جاهایی که یه مقدار آزادی عمل ایجاد میشه، انگار آدم ها خودشون رو ول میکنن. اون دینی که با زحمت در زمان سختی ها به دست آورده بودن، بعد که آسان میشه اونها رها میکنن و به گونه رفتار میکنن که احیانا مایه آبروریزی و سختی برای ائمه علیهم السلام میشه. البته این نکته کلی رو هم عرض بکنم، ائمه علیهم السلام سعی میکردن در میان اصحاب خوف و رجا رو با هم داشته باشن. ای کسی خوفش زیاد میشد، سعی میکردن بیشتر جنبه رجا رو تقویت کنن. جایی که جنبه رجا زیاد میشد، سعی میکردن خوف رو، که یک نوع هماهنگی بین این دو جهت وجود داشته باشه که نه خوف انقدر زیاد باشه که طرف رو مایوس کنه دیگه، رها کنه همه چیزها رو، نه از اون طرف رجاء و سختی که امیدی که به شفاعت داره، امیدی که به عفو خداوند داره در حدی باشه که دیگه رها کنه همه چیزها رو. امثال اینا معروفه. حالا یک کسی شاعری شعر گفته بود که شاعر، حالا یا شعر نمیدونم حالا کیه، اسمش این تو بعضی نقلاش اسم شاعرش هم
سرمده.
چی؟
سرمد. اگر ماهر
سرمد نیست، یکی دیگه. بعد اون شاعری که ازش نقل شده، حالا من شاعر تعبیر میکنم، حاجب، حاجب شیرازی تو بعد نقل ها حاجب هست، تو بعد نقل ها من شاعر دیدم. اون گفته بود که حاجب اگر محاسبه حشر با علیست، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. میگن حضرت رو در خواب میبینه، حضرت میگن شعر تو اصلاح کن، اگر نگو، بگو حاجب یقین محاسبه حشر با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. حالا انشاءالله خداوند همه ما رو از شیعیان خالص امام صادق قرار بده که هر جا بریم مایه آبروریزی نباشیم و مایه افتخار باشیم. یه چیزی ما در مدینه دیدیم، خیلی خوشحال شدم. این روز آقای قاینی ما از دفتر مطبعه که یه رانندهی داشتیم ما رو میرسون از محل خوابگاه به دفتر، آقای قاینی گفتش که ببین راننده چی داره میگه. راننده گفتش که در عربستان اون کسانی که خیلی محترم هستن شیعیان مدینه هستن. گفتش که چون سنی هایی که هستن اینا خیلی پابند دین و اینا نیستن، پابند قانون هستن ولی پابند دین نیستن. مثلا اگه یک کسی که فرشی گذاشته باشه تو مثلا این ماشین پرواز کنه بره، راحت اون فرش رو بلند میکنه، چون دیگه اون پیگیری که نمیکنه، راحت این فرش رو. بعد نمازم اگر فرصت کنن تو مسجد بخونن میخونن، فرصت نشه تو خونهشون نماز نمیخونن. بعد این نکته ای گفت، گفتش که این فرمانده های نظامی عربستان معمولا گماشته دارن، یعنی یک کسی که تو خونهشون کارهای خونه و اینها رو انجام ده، میگن گماشته هاشون همه شیعه هن. چون میگن شیعه ها خیانت نمی کنن و الا اون سنی ها باشن چه بسا زن بچه شون هم در امان نیستند. ما خیلی خوشحال شدیم که این آبروی، این افتخاری که طرف میگه که اینجا فرماندهان عالی رتبه نظامی هم افتخار میکنن، یعنی سعی میکنن یک کسی رو چیز بیارن، میگه شیعه اهل امانته، شیعه اهل خیانت نیست. خیلی مهمه. انشاءالله خدا همه ما رو به گونه قرار بده که ما یه افتخار ائمه باشیم و اسم شیعه که روی ما هست باعث باشه که گونه رفتار کنیم که هم ائمه و این نامهای مقدس رو ما یه افتخارش باشیم. خداوند این عید ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو بر همه ما مبارک بگرداند و با ظهور حضرت ولی عصر اون شادی واقعی رو بر ما بیاره. تو یه نقلی هست که میگه در عید قدیر بود، چی بود دیدم؟ خواب دیده بود. این رو من توی مقاله‌ای که در مورد قدیر هست این رو آوردم به طور کامل. میگه عید قدیر بود، خواب دیدم حضرت علی رو، دیدم در خواب، گفتم عید شما چرا ناراحت هستید؟ حضرت گفتن لا تران تخفه، لا تران تخفت لا و غلاها بعد بیت الاحزان بیت سروری. انشاءالله که خداوند با آمدن حضرت ولی عصر و انتقامی که از دشمنان حضرت زهرا میگیره واقعا شادی واقعی رو بر همه ما به ارمغان بیاره. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.